جنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات استانی عراق تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. دولت آمریکا قرارداد شرکت بلک واتر برای فعالیت در عراق را تمدید نمی‌کند. و آلمان از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواست با ایالات متحده آمریکا مذاکره کنند. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. ساعت 10:30 بامداد در پراگ. محمد زرقامی هستم، سلام میکنم به یکایی که شنوندگان و خوش آمد میگم بهتون در این مجله نیمروزی. در مجله نیمروزی که از پراگ خواهید شنید با هوای امروز سر تا سر ابری با دمای 2 سانتیگراد زیر صفر و تهرانی که امروز تهران هم ابریه با هوای 12 سانتیگراد بالای صفر. از شما دعوت میکنم که در این مجله شنونده چند خبر باشید و اگر با ما بیشتر بمونید در ادامه جنگ فرهنگی رادیو فردا رو خواهید شنید که حاوی مطالبی از جهان فرهنگ و هنر و به ویژه مطالب مرتبط با ایران. اما چند خبر. رأی‌گیری برای انتخاب اعضای شوراهای استانی عراق تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. در این انتخابات بیش از 14,000 نامزد بر سر 440 کرسی شوراهای 14 استان از 18 استان عراق رقابت می‌کنند. با توجه به حضور نامزدهای اقلیت سنی انتظار می‌رود که نتیجه انتخابات تغییر عمده‌ای را در وضعیت سیاسی عراق ایجاد نکند. 4 سال پیش در بحبوحه درگیری‌های فرقه‌ای بیشتر گروه‌های سنی انتخابات را تحریم کرده بودند. هزاران مأمور پلیس و ارتش برای جلوگیری از حملات تروریستی در اطراف مراکز رأی‌گیری نگهبانی می‌دهند و همچنین رفت و آمد خودروها در شهرها ممنوع شده است. اما باز هم یک خبر دیگر از عراق بشنوید. مقام‌های آمریکایی می‌گویند وزارت خارجه این کشور قرارداد شرکت بلک واتر برای فعالیت در عراق را تمدید نمی‌کند. بلک واتر یک شرکت خصوصی خدمات امنیتی است که وظیفه حفاظت از دیپلمات‌های آمریکایی در عراق را بر عهده دارد. قرارداد این شرکت حدود 3 دیگر به پایان می‌رسد. چند روز پیش دولت عراق اعلام کرد دیگر به شرکت بلک واتر اجازه فعالیت در این کشور را نخواهد داد. یک هیئت تحقیق عراقی ماموران بلک واتر را به کشتن 17 عراقی در ماه سپتامبر در بغداد متهم کرده است. و باز هم سخن از مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. این بار فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواست تا به پیشنهاد دولت تازه آمریکا برای مذاکره مستقیم پاسخ مثبت دهند. آقای اشتاینمایر در یک سخنرانی در پارلمان آلمان سران جمهوری اسلامی ایران را فرا خواند تا به گفته او نه به خاطر آمریکا و یا بقیه دنیا، بلکه بیش از همه به خاطر مردم ایران که از درگیری و انزوای ناشی از سیاست دولتشان در رنج هستند، با آمریکا گفتگوی مستقیم را آغاز کنند. وزیر امور خارجه آلمان افزود جمهوری اسلامی ایران از همکنون موانع را برای گفتگو افزایش می‌دهد. اشاره آقای اشتاینمایر به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که روز چهارشنبه گفته بود کسانی که می‌خواهند در آمریکا تغییر ایجاد کنند باید از ملت ایران عذرخواهی کنند. از شما دعوت می‌کنم در اینجا همونطور که وعده دادم شنونده جنگ فرهنگی رادیو فردا باشید با مطالب متنوعی که همکارم براتون در نظر گرفته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 39 جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا ابتدا سری به جهان خبرها خواهیم زد. از آخرین فیلم استیون اسپیلبرگ تا نمایشگاهی از هنرمندای جوان ایرانی در بنیاد ساچی لندن و بالاخره حرفای 3 کارگردان ایرانی درباره آثار توقیف شده شون در ایران. بعد از اون گفتگوی این هفته رو خواهید شنید که عباس معروفی نویسنده سرشناس ایرانی مهمان ما خواهد بود تا از توقف جایزه گلشیری و وضعیت ادبیات داستانی ایران با او گفتگو کنیم. در بخش کتاب و ادبیات جهان این هفته هم با امیر نیکزاد همراه خواهیم شد تا درباره جان آپدایک نویسنده بزرگ آمریکایی صحبت کنیم که همین چند روز پیش درگذشت. و بالاخره گزارشی خواهیم داشت از جشنواره فیلم‌های ایرانی در دانشگاه UCLA لس آنجلس. سرانجام استیون اسپیلبرگ تدارکات ساخت فیلمی رو که از 2 سال پیش تمایل به ساختش رو اعلام کرده بود آغاز کرد. این فیلم بر اساس یکی از داستانهای مصور تنتن و میلو با نام اسب شاخدار خواهد بود. کامیک بوکی با 80 سال عمر و طرفداران بیشمار در سراسر دنیا و از جمله خود اسپیلبرگ. این فیلم سه‌بعدی قراره در یک مجموعه ستایی ادامه پیدا کنه که به جز اسپیلبرگ کارگردان قسمت دوم اون هم پیتر جکسون کارگردان موفق مجموعه ارباب حلقه ها خواهد بود. یکی از بازیگران اصلی قسمت اول دانیل کریگ بازیگر نقش جیمز باند و نقش تنتن رو هم بازیگر سرشناس انگلیسی و برنده بفتا ایفا خواهد کرد. خبر دیگه این که یک نمایشگاه بزرگ از آثار هنرمندای خاورمیانه در بنیاد بسیار معتبر ساچی در لندن از جمعه 11 بهمن ماه تا اواسط اردیبهشت ماه آینده برگزار میشه. این نمایشگاه 90 اثر هنری از هنرمندای جوان و اغلب بین 20 تا 30 ساله رو ارائه میده که از کشورهای ایران، عراق، سوریه، مصر، تونس، لبنان و الجزایر رو در بر میگیره. خلاصه اونطور که مجله تایمز گزارش داده، این نمایشگاه قراره که نشون بده از منطقه خاورمیانه فقط خبرهای مربوط به جنگ و درگیری‌های مذهبی و نقض حقوق بشر و از این قبیل نیست که میشه بهش توجه کرد، بلکه هنرمندایی هم اونجا هستند که از دانشکده‌های هنری فارغ التحصیل شدن و آثارشون بازتاب دهنده دغدغه‌ها، سنت‌ها و خلاصه جهان ذهنی سرزمین خودشونه در قالب‌های هنری مدرن. بیشتر این آثار نقاشی‌اند و البته اینستالیشن و مجسمه هم هست. از ایران رکنی حائری‌زاده، شادی قدیریان، باربد گلشیری، لاله خرمیان و چند نفر دیگه از جمله کسایی هستند که توی این نمایشگاه معتبر آثارشون ارائه میشه. و اما خبر دیگه این که حمید فرخ‌نژاد، محسن امیریوسفی و جمال ساداتیان، سه فیلمسازی که فیلماشون چند سالی علی‌رغم داشتن مجوز توقیف شدن، در نشستی خبری در خانه سینما به روند این توقیف‌ها اعتراض کردند. حمید فرخ‌نژاد بازیگر مستعد و فیلمساز گفته که فیلمی از من 8 ساله که توقیف شده و هیچ کس پاسخگوی من نیست. او در ادامه گفته خانه سینما به عنوان صنف حامی سینماگرا در این مواقع حمایتی از سینماگران نمی‌کنه. ساداتیان هم گفته خانه سینما تنها مراسم کفن و دفن سینماگرای درگذشته رو برگزار میکنه یا بلیت جشنواره میفروشه. وزارت ارشاد هم هیچ جوابی به نامه‌های ما نمیده. محسن امیریوسفی هم گفته که فیلمش با اینکه پروانه نمایش هم داره اما ارشاد از اکرانش جلوگیری میکنه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما بعد از اینکه جایزه ادبی مهرگان امسال اعلام کرد که به دلیل کمبود کتاب‌های مناسب داوران به هیچ اثری رأی ندادند، هیئت داوران جایزه هوشنگ گلشیری هم که یکی دیگه از جوایز معتبر ادبیات داستانی در 8 سال گذشته بوده، با انتشار بیانیه اعلام کرد که این جایزه رو برگزار نمی‌کنه. علتش رو هم افت شدید کیفیت آثار موجود بر اثر تغییر هر روزه قوانین مربوط به نشر کتاب، سیاست استقرار فرهنگی یک شکل در سطح جامعه از طریق اشاعه ادبیات خونسا، سقوط هر روزه شمارگان کتاب، پایین آمدن رقم خوانندگان ادبیات نخبه و مسائل دیگه از این قبیل عنوان کرد. اگرچه پیش از این در مرحله اول نامزدهای این دوره هم اعلام شده بودند. آثاری از ناتاشا امیری، فرشته ساری، محمد حسن شهسواری، یوسف علیخانی، پیمان هوشمندزاده، بهروج آکره‌ای، فارس باقری، حافظ خیاوی، مهدی ربی و عباس عبدی. به هر حال این بیانیه که به نوعی اعتراض به شرایط فرهنگی موجود در کشور هم محسوب میشه، علتی شد تا در این شماره جنگ فرهنگی عباس معروفی، نویسنده 4 رمان، 5 مجموعه داستان و 4 نمایشنامه از جمله رمان بسیار تحسین شده سمفونی مردگان، مهمان برنامه ما باشه. عباس معروفی علاوه بر نویسندگی، سردبیر و پایه‌گذار مجله توقیف شده گردون و همینطور اولین جایزه ادبی پس از انقلاب با عنوان قلم زرین گردون هم بوده. فعالیت ادبیش رو هم سالها پیش زیر نظر هوشنگ گلشیری آغاز کرد. خب آقای معروفی، شما شرایط فرهنگی و به خصوص ادبیات داستانی که موضوع بحث ما هم هست رو در کشور چطور می‌بینید؟
ببینیم، من در واقع هر روز دنبال این ماجرا هستم و مسئله من مسئله داستانه و خب معتقدم ادبیات ما در چند سال گذشته شدیداً متوسط شده و این نشانش این نیستش که مثلا همه ادبیات متوسط شده. اغلب چیزای آثاری که منتشر میشه متوسطه. بسیاری از این کتابا رو تو کتابخونه خودم نگاه میکنم، من میبینم این رمان خوندم، این داستان خوندم، ولی هیچی ازشون یادم نیست.
به هر حال شما مشخص است از پاسختون که با این بحث افت کیفیت آثار ادبیات داستانی ایران در این سالها با هیئت داوران هشتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری موافق هستید.
موافقم، ولی حرفهایی دارم که بعداً میزنم.
حتما. در این بیانیه هیئت داوران چند تا مسئله رو مطرح کردن. مثلا گفتن فاصله گیری نویسندگانی که سالها در زمره خلاقان عرصه ادبیات داستانی بودند با جریانهای ادبی روز و نویسندگان نسل جدید، اینو یکی از عوامل افت ادبیات امروز دونستند.
البته شاید مثلا یکی دو مورد ممکنه وجود داشته باشه، ولی اینجور هم نیست. یعنی من فکر می‌کنم رابطه ها برقرار هستش و نویسندگان بسیاریشون رو من در جریان هستم که دارن کار میکنن. یعنی ما به زودی شاهد یه سری آثار خواهیم بود.
این امید در مقاطع مختلفی همیشه داده شده، اما معمولا تحققش یا به دیر انجام میده یا اینکه اساسا اتفاق نیفتاده. این نگرانی هست که الان هم این امیدی که الان شما میدید یکی از اون امیدها باشه.
آخه ببین، آدم وقتی حرف میزنه از جایگاهی حرف میزنه که خودش قرار گرفته. یعنی وقتی من در نقطه ضعف باشم میام میگم ما هیچی نداریم، ما کشورمون ادبیات نداره، ولی وقتی دستم پر باشه میگم چرا، ما یه چیزایی داریم. من البته روی خودم شخصا حرف نمیزنم و روی بسیاری از نویسندگانی حرف میزنم که مثلا اسم نمیذارم، تو شیراز، توی تهران، توی کرمان مثلا 3-4 تا کار رو میدونم که به زودی در میاد و حتی در خارج از کشور یکی دو تا کار خیلی خوب در خارج از کشور وجود داره. من مطمئنم سال آینده چه در داخل و چه در خارج چند تا اثر بسیار خوب خواهیم داشت. و در ضمن این رو هم بگم، من قضاوت نمی کنم رو کارهای خودم، هیچ وقت حالا راجع به کار خودم حرف نزدم، ولی چون هنوز منتشر نشده میدونم و 6-7 سال کار کردم، رمان تماما مخصوص من تموم شد و من اون رو به ناشر سپردم و میدونم چی کار کردم توی این کار. یعنی همون حسی رو دارم که زمانی که مثلا سمفونی مردگان می نوشتم. طبیعیه که داوران اون جمله رو نوشته باشن و اون جمله رو گفته باشن. یه دوره ایست که یک بار جامعه روی کردی داره به یک کمیت و آثار متوسط یک بار در و دیوارت میره بالا و تو همین فاصله میبینی عده‌ای دارن خودشون رو میسازن، یه عده‌ای دارن تو گوشه و کنار زحمت میکشن، کار میکنن.
آقای معروفی، شما چقدر با آثار نوآمدگان عرصه ادبیات داستانی اینطور که در این بیانیه آمده آشنا هستید؟
اتفاقا همین حرفی که من توی حرف داوران داشتم، دلم میخواست یک تفاوت‌های قائل میشدن. یعنی مثلا من کتاب فارس باقری رو خوندم، کتابش بسیار کتاب خوبیه، لااقل اگر جایزه نمیدادن باید مطرح میکردن که این نویسنده ارزش مطرح شدن داره، یعنی تفاوتی داره با بقیه. یا مثلا ها کردن پیمان هوشمندزاده به خاطر بازی‌های کلامی، به خاطر نگاه یک عکاس به مسئله داستانی، به خاطر توانش تو موندن روی طنز و بازی کردن با این طنز، به نظر من باید برجسته میشد و دیده میشد.
این سوال کردم که بعدش این از شما بپرسم که هیئت داوران در واقع نقدی هم بر نوآمدگان عرصه ادبیات داستانی به گفته این بیانیه کردن و گفتن که این تفکر نادرست در بین این نوآمده ها قوت گرفته که بایستی گذشته رو ویران کنن تا آینده رو بسازن. و اینو به عنوان یک رویکرد بسیار غلط و مسلط در میان نوآمدگان عرصه ادبیات داستانی تحلیل کردن. شما با توجه به آشناییتون به بعضی از کارهایی که این نوآمدگان دارن، چون این رویکردی رو شما تشخیص دادین؟
اتفاقا روش کار کردم، روش نوشتم. یعنی اینکه تو برای اینکه مثلا کوبیست باشی و پیکاسو باشی، اول باید مسیرهای کلاسیک رو باید طی کرده باشی. یعنی اون طراحی و یاد گرفتن یه آناتومی برای یک نقاش رو من مثال میزنم. یک نویسنده باید متون کلاسیکش رو خونده باشه، ادبیات معاصر رو دیده باشه. همینجوری میشه از راه رسید گفت مثلا من پست مدرن هستم یا از این کارا. من معتقدم که آدم باید مسیر رو درست طی بکنه. یعنی یه شاعری که میاد شعر نو میگه، باید بتونه غزل بگه، باید بتونه ترانه بگه، باید بتونه مثنوی بگه. همینجوری نیستش که هر کسی از راه برسه بگه من شعر نو میگم. یا به قول شمس لنگرودی جمله قشنگی میگفت، میگفت یک مداد و یک کاغذ و یک مقدار اختلافات خانوادگی و یه سیگار و بعد 124,000 تا شاعر. و خب اینجا داوران درست گفتن، به نظر من داوران جایزه گلچیری درست دیدن ماجرا رو. اینجوری هست برخی از نویسندگان ما یک باره رفتن میخوان همه چیز گذشته رو نفی کنن، یک باره ادبیات پست مدرن مثلا خلق کنن.
یک اشاره هم به تکنولوژی شده به عنوان یکی از اولین دلایل که گفتن دسترسی به تکنولوژی ارتباط آسان، احتمالاً منظورشون اینترنت هست.
دقیقاً.
باعث شده که سرعت عکس العمل به شرایط و مسائل روز عرصه تأمل و تعمق رو به عقب برونه و ادبیات سطحی بالا بیاد. با این شما چقدر موافقید؟
ببینید اینترنت جامعه رو ساده انگار و ساده پندار کرده که مثلا ادبیات سطحی تولید کنه و این به خاطر وبلاگ نویسیه، چون مسئله نوعی هست. یک بار می‌بینید 100,000 تا وبلاگ نویس تو ایران هستن و خب همون چیزهایی که تو وبلاگ می‌نویسن، کامنت‌ها رو می‌خونن، تشویق می‌شن و شروع می‌کنن اون رو منتشر کردن و فکر می‌کنن که اونها آثار خیلی مهمیه، در حالی که اونها سیامشق‌های عالمه. ولی یک نکته دیگه هم هست در کنار مسئله اینترنت. جامعه ما از یک نشریه ادبی سختگیر سردبیری داشته باشه که بتونه اینا رو تمیز بده و هر اثری رو چاپ نکنه، جاش بسیار خالیه جامعه. شما برگردین به گذشته ببینین یک سری آثاری به وجود اومده تو یک دوره‌ای که اسم نمی‌ذارم، ولی خیلی هاشون تو یک دوره‌ای مطرح شده، درست زمانی است که آدینه و دنیای سخن و گردون و کلک و یه سری نشریه داره منتشر میشه. مسئله سومی هم که می‌خواستم بگم مسئله سانسور است. درسته که آقای سپانلو یه جا گفته سانسور گاهی موجب خلاقیت میشه، ولی این اصل نیست. سانسور تخریب میکنه. شما فکر کنید نویسنده تو ذهنش ناچار خودش بشه بازوی سانسور و بگه اینو که اجازه نمیدن، اینو که اجازه نمیدن، خود به خود حذف کنه. یعنی سانسور و خود سانسوری.
به آسانگیری ناشرا در انتخاب کتاب هم اشاره کردن. آیا به نظر شما این ارتباط مستقیمی با سانسور نداره که همون ادبیات خنسا و عوامانه رو بیشتر اجازه میده که مجوز بگیره و بیاد بازار؟
دقیقاً همینطوره. یعنی یه جایی ناشرا اومدن توی یک شرایطی قرار گرفتن که میخوان کتاب بی‌دردسر چاپ کنن، دادگاه کشیده نشن، حوصله کلکل کردن فکر کن با یه آدمی که اصلا منطق نداره خب ندارن. ناشر نشسته میخواد کتابشو چاپ کنه و البته داریم ناشرانی که عمق دارن تو کارشون، میدونن دارن چه کار میکنن. ولی این درسته، این ناشرای اینجوری زیاد وجود دارن و بعضن ناشرانی وجود دارن که با سرمایه نویسنده کتاب رو چاپ میکنن. یعنی نویسنده یا شاعری تلویزیون خونه‌اش رو میفروشه، میره کتابش رو چاپ میکنه و ناشر هم فکر میکنه داره بهش خدمت میکنه، در حالی که در مجموع این یک آسیب اجتماعی است که به پیکر فرهنگ ایران وارد میشه و خب صداش یه روزی در خواهد اومد.
خب به عنوان پرسش آخر، شما هم نویسنده هستید و هم اولین جایزه ادبی بعد از انقلاب رو توی مجله گردون اهدا کردین. حالا اگر به جای داورای جوایز مهرگان یا گلشیری بودین، مثل اونها کمال گرایانه عمل میکردین و هیچ اثری رو انتخاب نمیکردین، یا با توجه به امکانات و مقدورات موجود بین همین آثار فعلی تعدادی رو انتخاب و تشویق میکردین؟
ببینین اصلا لزوم جوایز، یعنی که اصلا چرا جامعه‌ای به جایزه احتیاج داره، برمیگرده به ذات انسان که با تشویق و تنبیه برجسته میشه یا فرو میریزه. من فکر کنم اولین جایزه ادبی بعد از انقلاب رو من در واقع تلاش کردم، اونم 6-7 سال تلاش کردم تا بالاخره تونستم 2 سال بدم و بعد تعطیل شد. قلم زرین گردون. و همیشه به این فکر می‌کردم که انسان موجودی ظریف، حساس، به خصوص انسان نویسنده و هنرمند، با یک تشویق یک بار اوج می‌گیره و با یک تنبیه فرو می‌ریزه. اگر این تنبیه‌ها اشتباهی باشه، خیلی تاوان سنگینی خواهیم پرداخت. من اگر جای داوران بودم به چند تا از این کتاب‌ها لااقل توجه می‌کردم، یه جوری برجسته می‌کردم، یعنی با توجه به این که مثلا ادبیات در حال حاضر اینجوری افت کرده و نزول کرده و دوره افولش رو داره می‌گذرونه، ولی این کتاب‌ها یه تفاوت‌هایی دارن. یعنی من فکر کنم میتونستن اگر جایزه اول نمی‌دن لااقل جایزه دوم بدن، چون اینجوری قضاوت کردن روی همه آثار به خصوص اون چند تایی که اسم بردم من فکر کنم آسیب میزنه و حیفه که آدم یک نویسنده‌ای مثل فارس باقری یا پیمان هوشمندزاده رو آدم تخریب کنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی، نویسنده معاصر، درباره تعطیلی جایزه هوشنگ گلشیری و شرایط ادبیات داستانی در ایران بود. و اما هفته‌ای که گذشت، جان آپدایک، نویسنده بسیار سرشناس آمریکایی، درگذشت. نویسنده‌ای که حدود 50 کتاب نوشت، 2 جایزه بوکر و 1 جایزه ملی آمریکا رو هم در کارنامه داشت و سالها نویسنده ثابت مجلات بزرگی مثل نیویورکر و نیویورک تایمز بود. این هفته در بخش کتاب امیر نیکزاد مهمان این برنامه است تا درباره آپدایک صحبت کنیم. خب امیر، از مهمترین ویژگی کار آپدایک بگو لطفاً.
مهمترین ویژگی کار آپدایک اینه که بیش از 50 سال بی‌وقفه و خستگی ناپذیر نوشت. زیاد نوشت اما از کیفیت کارش هم کم نشد. اما خب طبیعتاً همه آثارش هم شاهکار نیست. مثلا یکی از این رمان‌های آخرش به اسم تروریست که در واقع واکنش جان آپدایک به حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای اون با کتاب‌های دیگه‌ای که درباره همین موضوع نوشته شده، مثل مرد آویزان دان دلیلو یا زندگی خوب جی مک اینرنی، کم میاره. به این دو کتاب نمیرسه. این دو کتاب خیلی بهترن در نگاهی که به واقعه 11 سپتامبر داشتن.
تو جامعه آمریکا معمولا مورد انتقاد قرار میگرفت که وقایع خیلی مهم رو ندیده گرفته توی آثارش.
مثلا وقایعی
مثل جنبش‌های دانشجویی یا مسئله جنگ ویتنام حتی موضع مثبت نسبت به جنگ ویتنام داشت، یا مثلا در مورد ترور کندی یا نسل بیت اینا رو.
خب همیشه آپدایک میذاشت که این چیزا تهنشین بشه. بعدن این چیزا خودش رو به شکل غیر مستقیم و خیلی زیر پوستی نشون میداد. مثلا توی یکی از رمان‌هاش به اسم زوجها، کاپل، که خیلی هم معروفه و فکر میکنم یکی از پولیتزرهایی که گرفت به خاطر همین رمان زوجها بود، اونجاست که ما زندگی اجتماعی مردم آمریکا رو خیلی دقیق و روشن میبینیم. دقیقاً اونجا اشاره میشه به ترور کندی و مشخص میشه که خب موضعش عوض شده. خیلی جاهای دیگه هم میشه تو آثار آپدایک این چیزا رو سراغ کرد. چون در واقع نویسنده ای که نوشتن واسش مهمه، ادبیات واسش مهمه، به دنبال پیام نیست، به دنبال موضع‌گیری نیست، میخواد داستان بگه.
خب آپدایک از اون 47 کتابی که نوشت، 5-6 تا از این کتاب‌ها که در مورد یه شخصیت ثابت بود که
هری یانگستروم
یا بهش میگفتن رابیت یا خرگوش، این مجموعه آثار چطوری بود که بیشترین موفقیت رو به خاطر این 5-6 تا کار نصیب شد؟
مخصوصاً اولیش، یعنی رابیت ران، خرگوش بودو، خیلی اتوبیوگرافیکه. توصیفی هم که جان آپدایک از شکل و شمایل و خصوصیات فیزیکی هری یانگستروم که در مدرسه معروف میشه به خرگوش میکنه، خیلی شبیه خود آپدایکه و این خیلی این فرض و قوت بخشید که همه فکر کنن که این اثر از زندگی خودش برداشت کرده. در واقع یکی از آغازگرهای این ادبیات اعترافی به این شکل بود جان آپدایک. اینطوری بود که مجموعه رمان‌های خرگوش خیلی اهمیت پیدا کرد، خیلی معروف شد، خیلی پرفروش شد.
جان آپدایک حداقل تو جامعه ادبی ایران و بین رمان خوان‌ها و داستان خوان‌های ایرانی و اهل ادبیات ایران بسیار معروف و سرشناس هست.
بله.
اما از عجایب روزگار این که از او بجز تعدادی داستان منفرد تو مجموعه داستان‌های پراکنده چیزی ترجمه نشده، یعنی یک کتاب مستقل از این همه نزدیک به 50 کتابی که نوشته، هیچ کتابی در ایران ازش ترجمه نشده.
خب مگه از بقیه هم نسل‌های آپدایک چیزی چاپ شده؟ مثلا یکیشون جویس کارول اوتس که تازه همین یکی دو سال اخیر فکر میکنم یک کتاب یا دو کتاب اونم با ترجمه‌های نچندان خوب به فارسی ازش به بازار اومده، یا فیلیپ راف یا دان دلیلو یا تامس پینچن، اینا همه هم نسلای جان آپدایک هم. در واقع باید بپرسیم که از دهه 60 به بعد ادبیات آمریکا چرا توی ایران چاپ نشده. به نظر من سانسور یه جوری رابطه من ایرانی رو با جریان‌های ادبی روز دنیا اصلا قطع کرده. وقتی که رابطه قطع میشه، بنابراین هر کی فرصت اینو داشت بره خارج، رفت کتابی رو که خودش دوست داشت خرید، آورد ترجمه کرد، مثلا پال آستر که ترجمه شد و فروخت، و چون فروخت ناشرها هم دیگه رفتن سراغ اون، یا مثلا جی دی سلینجر. در واقع تو این وانفتا ناشرها هم زیاد راضی به خطر کردن نیستن. فکر می‌کنم در تحلیل نهایی چاره کار ما پذیرفتن کپی رایت. وقتی کپی رایت رو بپذیریم دیگه مجبور نیستیم به سلیقه معدودی مترجم که به خارج رفت و آمد دارن تن بدیم. اون موقع ناشرای خارجی خودشون حاضرن بیان کتاباشون رو تبلیغ کنن توی ایران. اما این داستان و کپی رایت هم به نظر من باز معلوم شده این که سانسوری در کار نباشه.
بخش برنامه این هفتمون گزارشی از فستیوال فیلم‌های ایرانی در دانشگاه UCLA که همکارم فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس تهیه کرده بشنویم.
دست‌اندرکاران آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه لس‌آنجلس کوشیدند تا از طریق نمایش فیلم‌های ایرانی نشان دهند که مردم ایران همان امیدها و چالش‌هایی را دارند که ما در این سوی جهان با آن روبرو هستیم. پال مالکوم، کیوریتور امسال جشنواره فیلم‌های ایرانی به رادیو فردا می‌گوید:
Since the early 90s when Iranian cinema sort of gained really a lot of attention across, you know,
من از سال 1990 از هواداران پروپاقرص سینمای ایران بودم. امسال ما در طول 6 هفته 6 فیلم سینمایی، 5 فیلم مستند و 5 فیلم کوتاه به نمایش خواهیم گذاشت. هرچند من فکر می‌کنم بیشتر این فیلم‌ها در واقع مسائل بشری مشترکی را مطرح می‌کنند که تقریباً همه ما با آن آشنایی داریم، اما هنوز هر یک ریشه های عمیقی در فرهنگ ایرانی نیز دارند. هر سال دوستداران سینمای ایران به خصوص اعضای جامعه ایرانی ساکن لس‌آنجلس سالن‌های این جشنواره را پر می‌کنند. پال مالکوم ضمن تقدیر از این تماشاگران ایرانی معتقد است این جشنواره در میان تماشاگران غیر ایرانی نیز از جذابیت خاصی برخوردار است. یکی از جنبه‌های مثبت فستیوال این است که این فیلم‌ها از بسیاری جهات برای تماشاگران از هر طیف و طبقه‌ای قابل توجه هستند. علی‌رغم مشکلات سیاسی که ایران با آن دست به گریبان است، در 20 سال گذشته داستان جهش غیرمنتظره صنعت فیلمسازی در ایران یکی از مهمترین وقایع تهیه فیلم در صحنه سینمای جهان به شمار می‌رود. پال مالکوم معتقد است فیلم‌های برگزیده جشنواره امسال می‌تواند وضعیت موجود در داخل ایران و شرایط زندگی مردم در این کشور را به خوبی به نمایش بگذارد. در میان کارگردان‌هایی که در طول سال‌ها با نمایش فیلم‌هایشان در این جشنواره توانستند اثراتی بر ذهن تماشاگران باقی بگذارند، فیلمسازانی چون عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، مجید مجیدی، جعفر پناهی و بهرام بیضایی بودند. آواز گنجشک‌ها، تازه‌ترین ساخته مجید مجیدی در تالار بیلی وایلدر و در موزه همر شهر لس‌آنجلس به نمایش در خواهد آمد.
چیکار داری؟ شبای تابستون این تالار خوشم خیلی خوبه. خب ما اینجا بخوابیم، بچه ها اون پایین تلویزیون تماشا کنن.
تلوس بعد مجید مجیدی's film. I first saw Song of Sparrows I think sometime like maybe it was a September or October. پال مالکوم میگوید مجید مجیدی استعداد شگفت‌آوری دارد و فیلم او از لایه‌های بیشماری برخوردار است، اما فیلم‌های برجسته دیگری هم در فستیوال امسال به نمایش در خواهد آمد. از جمله فیلم مستند هفت زن نابینا، کارگردان محمد شیروانی، فیلم سه زن به کارگردانی منیژه حکمت، ترانه تنهایی تهران به کارگردانی سامان سالور، چراغی در مه و فیلم مستند زنان کفنپوش ساخته فرید حائری نیاد و محمد رضا کاظمی نام برد.
من مهرداد سپهری همراه بودید در جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این مجله هم همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
خب هر مجله‌ای به پایان میرسه، مجله نیمروزی ما هم به پایان میرسه. یادتون باشه که برای اطلاع بیشتر از آن چه در ایران و جهان میگذره و خوندن مطالبی فراتر از رادیو فردا، به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. فیلتر شکن ما رو ساعت بعد اعلام میکنم چون زمان زیادی نداریم. ساعت 11 باز هم با شما خواهیم بود.